أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الصالحين الجليل وأصحابه المتجلين للعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. در فقه خانواده هر انسانی شایسته بلکه بایسته است که با رجوع به متون معارف مکتوب دین از آیات، روایات و حکایات حاکی از سنت حضرات ائمه اطهار، یک در ایجاد خانواده موفق، دو در ابقاء آن، و سه در غنی سازی و غنا آن با استفاده از اندیشمندان دینی و عنوان مشاور تلاش کنند. عملا اگر در حوزه احکام این موضوع را بررسی کنیم، واجب است به وجود عینی، و الا اگر انسان تلاش نکنه در داشتن یک زندگی علمی، مثل اینه که دستی دستی خودش رو وارد یک مرگ تدریجی کرده است. تحصیل یک خانواده موفق و ابقاء آن و اغنا آن واجب است به وجود عینی، عین الصلات و صوم و زکات، و الا می شود مصداق نهی ولا طلق و بعیدی کن الى تهلکه، انسان دستی دستی خودش رو به هلاکت میاندازه. لذا در این سه محور وارد در این سه مرحله وارد سه محور شدیم که محور نخستش عبارت بود از مدیریت نحوه نگرش. بسیاری از ارزش ها و روش های دینی سعی میکنه که نگرش ما را نخست تسکیر، بونگیری، توسعه و در آخر تعمیق بده. در قسمت تصحیح اول چیزی که باید با اون آشنا بشیم ملاکات مؤثر در زندگی موفقه. در قسمت ملاکات گفته شد هر انتخابگری از پسر و دختر، از پدر و مادر برای عروس و دامادش، برای اصل انتخاب یا از هر کسی که ازدواج کرده در اشل تحمل برای تکامل، لازم است که آیات 1-223 بقره و 2-187 بقره را سرلوحه تفکر خودش قرار بده. در آیه اول می فرماید نساؤکم حرف لکم فأتوا حرفکم انا شئتم، زنان را به سان زمین کشاورزی معرفی کرده است. که عرض کردیم این که انه و تشبیه نیست، بلکه انه و تعیین است. نفرمون نساؤکم که حرف لکم، حرف لکم. و در آیه دوم ملاکاتی که هم به درد زن میخوره و هم مرد، احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم تختانون انفسكم فتاب عليكم. لذا امشب وارد ملاکات خرد میشیم در ذیل این آیات و درش یک چیز را رصد میکنیم، و اون این که این ملاک ملاک 223 است یا 187، یعنی ملاک فقط مال خانم هاست که به درد آقایان بخوره، نساؤکم حرف لکم، یا ملاکی است که باید در زن و مرد باشه، هن لباسان انتم لباسان. اما ملاک اول، بسم الله الرحمن الرحیم. در ارائه دین بدن انسان می لرزه که اندکی تخطی از مسیر صحیح، اندکی تخطی چوب داره. اون آزادهی که حضرت رقیه خاتون رو پشت صدا سیمای جمهوری اسلامی انکار کرد چوب داره. اگر انسان میخواد به صورت تعقلی با قرآن چه ناطق و چه ساکت اقامت برخورد کنه، باید نهایت رعایت احتیاط تا سرحدات و وسواس رو به خرج بده. لذا نگاه میکنیم که رسائل فقهای معذب مثل حضرت عبدالله بهجت پر است از فتوا نه احتیاط. ولی من راحت نمیتونم فتوا بدم، احتیاطاً این کار رو بکنید. این مسیر و دعب و دیدن فقاهت محذبه. لذا امیدواریم که در مسیر گویه شما خدا به دل شما بیاندازه نقاط ضعف بنده و بنده تذکر بدید و گوشزد کنید. من سعیم فقط قریب بوده که یک موضوعات را در متون معارف مکتوب رصد کنم و از آیات و احادیث و سنت حضرات مثل دعا و قصه شان هر چیزی که مربوط به موضوع بوده را بیرون بکشم. دو، به علم الرجال و علم الدرایه سر از ما سر جدا کنم و یقین داشته باشم حدیثی که نقل می کنم نقد شده است از لحاظ سندی. اما در قسمت سوم در غایت صعوبت ارائه یک مدل عرض کردم کتاب های اول تا پنجم و ششم می شه جلوی بچه گفت بخون همش خوبه همش درسته، اما اینکه بیای بگی کدوم یک کتاب اول کدوم دوم، تو کتاب اول کدوم فصل اول کدوم دوم، تو فصل نخست کدوم باب اول کدوم دوم، این در غایت صعوبته، در غایت سختیست. اینجا تذکر میخوام، تو اول دومش نمیخوام. به یقین مطمئنم حدیث صحیح و سنده و صحیح و دلاله. اما روایت اول، ملاک اول، اگر کسی این ملاک اول اولا را نداشته باشه شایسته انتخاب نیست، دیگه دنبال بقیه چیزاش نرید. اگر نداشته باشه زیباترین باشه، متو لینترین باشه، بالاترین مدرک را داشته باشه و از الاخر عذاب علیم از براشون. پیش از ورود در احادیث ابتداعا یه مقدمه ای رو در فقه و حدیث عرض کنن. احادیث حضرات ائمه سه چیز داره باید محل توجه قرار بگیره: یک قول، دوم قائل و سوم ناقل. یعنی حدیث را حضرت برای چه کسی یا کسانی گفتند؟ اگه مهمه بله، یا موقعی هست حضرت بالای منبر حدیث گفتند لذا پامنبری ها وسیع هند و حدیث یه برکه وسیع غیر عمیقه، میشه پاچه بالا زد رفتوش، عمق نداره. بعضی از احادیث عام نیست برای عوام، احادیث خاص است برای خواص، چون ناقل جز خواصه لذا عمق داره، باید حتما شنا بلد باشه. حیف است از روی احادیث خاص سوری سر خوردن و رد شدن و فقط ترجمه گرفتن، باید درش تعمق کرد. بعضی احادیث را حضرت برای خصیصین خواص مثل علی حمزه فمالی مثل علا مسیر گفتند، اینها جز خصیصین هند از یا اوپیانوسه. کسی که شنای استرخ بلده دل و اوپیانوس نمیزنه، چون شنای در اوپیانوس و غور و غوز کردن و غمبازی کردن و دورر بیرون کشیدن برای خودش بوده میداره. این سه دسته احادیث برای عوام عام، برای خواص خاص، برای خصیصین خواص روایت اخصه. بذار در روایت اخصه ما سریع رد نمیشیم از روش، سعی میکنیم دل به دریا مقلانوس روایت بزنیم از اون زیر و رو، نه معنا، نه مرحوم درجه اول، مفاهیمی که به ذهن انسان سوری و ظاهری نمیرسه و حضرت قصد بیانش داشتن استخراج کنیم. این حدیث را خودتون تشخیص بدید، عام است یا خاص یا خاص. اول سند روایت را عرض کنم برای عزلی که طالب تحقیق در تحقیقند. گرچه روایت در دهار و لنبار مرحوم مجلسی 232 جلد 100 آمده، اما سندش فقیه پسند نیست. گرچه شیخ طوسی در 403 جلد 7 آورده، جلد 7 التحریب، ولیکن سند فقط به مکتب فقهای قم قابل اعتماد است. فقهای نجف هم اگر بخوان حدیث را بپذیرند و بپسندند، ولای حضره الفقیه 391 جلد 3. مجبورم این تکه ها رو بگم چون شاید مقاله و مقوله ما به سمع و نظر برخی از اهل فقه الحدیث برسد، یا ما مردیم و شما خواستید مبنا را ادامه بدید تا تبدیلش کنید به یک مدل. بدونید که منبع و مرجع این مطالب کجاست، قابل اعتنا و اعتماد باشه. حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم می فرماید ایها الناس یک، ایاکم دو، و خزراء الدمن سه جزء دارد. اولا نفرمودن ایها الذین آمنوا، نفرمودن یا ایها المسلمین، فرمودن یا ایها الناس، این همه تان بدون استثناء، این ملاک برای همه تانه، چه مسلم باشید چه نباشید. اگر میخواید سالم باشید، چه مؤمن باشید چه نباشید، اگر میخواید ایمن باشید، این ملاک، ملاک انتخاب و تحول برای تکامل. دو، ایاکم، حضرت نفرمودن اتقو، پرهیز کنید. یه موقع قرآن میفرماد اتقو النار التی، پرهیز کنید، نگه دارید خودتون را از آتش. اتقو الله و استطعتم، نگه دارید خودتون را از تجاوز و تعدی به حریم حرام خدا. اما ایاکم را عرب بهش میگه عدات و تحذیر، عدات و تحذیر را عرب جایی استفاده میکنه که مهلک است، دیگه نمیشه از توش به راحتی بیرون اومد، و غالبا جایی استفاده میشه که فرصت نیست برای مدیریت. لذا گاهی از ایاکه، ایاکم استفاده میکنه، گاهی همین عدات را هم حذف میکنه. مثلا شما نشستید با رفتارتون و پشت سرش یک مثلا شیر داره میاد، عرب میگه ایاک و الاسد، داره میاد. اما اگر شیر نزدیک باشه ایاک هم دیگه نمیگه، میگه الاسد الاسد، یعنی اگر نجنبی هلاک شدی. اونجا عرب بهش میگه عدات و تحویر، یعنی برحضر داشتن، بالاتر از اتقوست. این هم دو. سه، حضر خوب فرمودن همه مردم برحضر باشید از چی؟ به صراحه نگفتن، به آرای کنایه گفتن. ایاکم و خزراء الدمن، از تپه های سبز بترسید و بپرهیزید. چرا به تصریح نگفتن؟ در معانی و بیان و بدیع یه بابیست به نام باب البلاغه، می فرماد الکنایه ابلغ من التصریح، کنایه از تصریح رساتره. چون اگر به کسی بیاد بگید مواظب باشید، بترسید، بپرهیزید از و پسر و دختری که زیباست اما بی‌ادب ازش میگذره. اما اگر بیاد یک کنایه بزنید، یه مثال بیارید، فکرش مشغول میشه. یعنی چی؟ به ترسید از تپه های سبز یعنی چی؟ لذا سائل سوال کرد یا رسول الله و ما خزرا الدمن. فکرها مشغول شد و گفتن تپه های سبز دمن خزرا چیه؟ فرمودن امرأتون حسنا، زن خوشگل و زیبا، فی منبت سوء، یعنی در رستنگاه بد. اولا از المنبت گمان نبرید که این ملاک 223 است، چون سائل مرد بودند همه. حضرت فرمودن امرأه، ولی که بعد عقلی و نقلی، عقل انسان میگه که زن و مرد زیبا که محل رستنگاهشون، محل تربیتشون خوب نیست، بد بوده، ازشون بترسید، بپرهیزید، چون هر دوتایشون کل حسد مثل شیره و زمین میزنن انسان رو. لذا دختر خانم ها بدونن که وقتی بناشون خواستگاری به صورت سنتی انجام بشه و پسر رو آوردن خانوادش و شما دیدید، وقتی نگاه میکنید به قیافه و اندام، زود قضاوت نکن که نه این خوشگل نیست. بذار حرف میزنه من به خدا. یه موقع وقتی حرف میزنه با شما صحبت میکنه، جذب مرامش، ادبش، معرفتش، علمش میشی. اون وقت کچلیشو میذاری پای آوازش. موقعی که میبینی طرف زیباست، خوشگله، نگو همین ولا غیر، و بعدم تو خواب خوابشو ببینی و بهش فکر کنی و شیفته بشی و عاشق بشی و بذار حرف بزنه. چون پیامبر میفرمان تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش هر دو نگفته باشد. اینو پیغمبر نگفته، نه، پیغمبر میفرمان المرعو مخبوعون تحت لسانهی، آدم ها قایمند زیر زبونشان، وقتی زبان تکن میخوره قویدا و پیدا میشه. پس در وهله نخست ابدا به زیبایی نگاه نکنیم. به چی نگاه کنیم؟ به منبتشان. منبت اسم مکانه، مثل مغرب یعنی محل غروب، مثل مسجد یعنی محل سجود. منبت صبح نبات یعنی گیاه رویده، منبت یعنی محل رستن، محل رشد. کجا رشد کرده؟ یه خانواده متدین، مسجدی بد نیست. من کاری به مسجد رفتن و نرفتنشون ندارم، میخوام ببینم در رابطه با شوهرداری کجا رشد کرده، در رابطه با آداب اجتماعی کجا رشد کرده، در رابطه با ادبیات گفتاری و پنداری کجا رشد کرده. من نمیخوام مسجد بره، نمیخوام نماز شب بخونه، چون مسجد و نماز شب جزء پدیده های حول موضوع خانواده موفق نیست، تأثیر نمیگذاره در توفیق خانواده و عدم توفیق. خیلی ها هستن اصلا مسجد، نماز شب، پیامبر، حضرت امیر قبول ندارن. زن اصلا مسیحیه، اهل کتابه. اسلام اجازه میده ازدواج کنی باشی یا نه؟ اجازه میده. پس پیداست تمام این ملاکات بعدی در توفیق خانواده هیچ محلی نداره. و چیزی که محل داره صدق است، صفاست، صمیمیته. ببینم دختر تو خانواده بزرگ شده که اهل صداقتند یا سیاست، چه فرقی میکنه؟ تو خانواده ای که اهل سیاست باشن، زن و شوهر وقتی به هم محل میگذارن که نیاز داشته باشن. خانم تا وقتی که از لحاظ پولی به شوهرش وابسته است مهربانه، اما وقتی افسر کار و دستش رفت تو جیب خودش، دیگه محل کردن هم نمیذاره. خدا رم بنده نیسته رفت شوهرش رو، دیگه نیاز ندارم بهش، پول میخواستم که الان خودم دارم. مرد چیه؟ مرد تا زمانی که به شوهر، به همسرش در حس و حوث نیاز داشت خیلی دوستش داره، اما وقتی از کار افتاد، وقتی سال خورده شد و شواغل و مشاغل فکرش رو مشغول کرد، صبح تا شب کار، اصلا خونه نیستن، بزا ابدا و اصلا یه بار هم در طول 10 ساعتی که بیرونم به خانوم تلفن، پیامک، فکر، اصلا نیاز ندارم دیگه. یه نهار بود که دیگه سر کار میگیریم میخوریم، شبم که دیگه جون از جون شما مردم رو میخوریم، میخوابیم دوباره فردا صبح باید بیارم. این خانواده، خانواده باصفا نیست، هرچند نماز شب بخونن، به هیچ دردی من جهت انتخاب دخترشون، جهت پسرم نمیخوره، نماز شب بخونن. این همه خوارج خوندن، این همه امویان در شامات خوندن، بنا شد مسائل حول موضوع خانواده را بررسی کنیم. طرف اعتقادی به ولی فقیه ندارد، ولی فقیه خطش خط راست نیست. باشه، چه فرقی میکنه تو خانه و خانواده؟ ما میگیم پیامبرم قبول نداره، حضرت علی هم قبول نداره، من دخلی ندارم خانواده موفق و عدم توفیق خانواده، مگر اینکه انسان بخواد از خودش بدون استناد و اعتماد به روایات و آیات این مکتب در بیاره، این مکتب من درآوردی در بیاره که حتما این دختر باید خطش راست باشه، حتما این تمام راه پیمایی ها رو هم باید بیاد. این دیگه میشه مکتب من درآوردی. ما با اون کاری نداریم. اگر بخوایم کار داشته باشیم یه بحث جدایی میطلبد. بحث اجتماع، علم الاجتماع و شاخه علم و سیاسه نیست. همان طوری که خوشگل بودن و نبودن مرد و زن در سیاست مهم نیست. شما میخواید یه معاون سیاسی انتخاب بکنید، حتما باید زیبا باشه، حتما باید اهل صداقت با زنش باشه تو خونه. نه، اون کاری با این نداره. خلط نکنیم مباحثو. من به تسوع به ما نشان میدهد که رستنگاه بعد زمین کشته بعد همیشه به خاطر لجنزار بودن و قبرستان بودن نیست، گاهی به خاطر فقدان یه چیزه، یه چیز نداره. مثل خانم ها که بعضا فقر آهن دارن و فقر آهن در بدنشون باعث میشه که خونشون لکه بزنه و بیماری های عدیده به دنبال داشته باشه، مملکت سوء هم همه چیز سر جاش، توی خانه مواد مخدر نیست، دروغ نیست، شراب و ربا و قمار و امثال هم نیست، اما آهنی هم که باید باشه نیست. یعنی تو خانه ای که من بخوام برم برای دخترم تحقیق که پسر آمده خواستگاری، تو خانه این پسر پدر و مادرش از صبح تا شب با هم شاید 3-4 جمله حرف بزنن، که پسر بسیار ساکت. لذا وقتی میرم تحقیق، اون هم تحقیق سرسری، همه میگن بچه خانواده همشون خوب، پدرش انقلابی، سابقه جنگ داره، جانباز 70% هم هست، مادرش هم جلسه قرآن داره، عنایت کنید از کجا ضربه میخورید، عنایت کنید از کجا داریم شیره شریعت سر خودمون میماریم، چیزی که اصلا دخلی به خانواده نداره. مادرش هم جلسه قرآن داره، استاد قرآنه، پسر هم توی بسیج، توی هیئت تازگی هم رفته طلبگی، وحده نور و بلا نور تازگی هم رفته طلبگی. خب ما باشیم چه کار میکنیم؟ ثروت هم خوبه، خوشگلی هم سر جاش هست، اما از منبتش تحقیق کن مسلمان، با این خانواده رفت و شد کن. اگر دیدی این زن و شوهر بسیار بسیار آرامند و اصلا کسی ازشون نقل نکرده که با هم شوخی میکنند، بگذارش زیر علامت سوال تو آکرمک، شاید خوب باشه، یقین نکن که حتما خوب است و ناقل. چه چون آرامش آری اما سکوت فقر آهنه تو خانه این که همه چیز ساکنه، گذشته از شاخص صدق، صفا، صمیمیت، یکی از شاخص هایی که باید تو خانه رصد بشه هیجانه، حرارته. اگر تو خانه هیجان نباشه، ثمره شجره خانه بی هیجان بیماری های انفعالی میگیره. بیماری های فعال مثلا این پرخاشگری، عصبانیت، کوک، بیماری های انفعالی مثل افسردگی. تو خانه که صبح تا شب مادر تو آشپزخانه، بابا هم پای تلویزیون یا پای قرآن، او برادر تو تا او خواهرم تو اتاق و بینشون هیچ تراوتی رد و بدل نمیشه، آروم آروم شاخص تراوت تو بچه ها، تو نواده ها، تو نبیره ها سیر سقوطی خواهد گرفت، آروم آروم کم میشه. پس منبت سو فقط به خاطر داشتن لجنزار و قبرستان نیست، بلکه به خاطر فقر آنچه باید و شاید هم هست که نداره. روایت دوم، صلوات الله علیه مرحوم علامه مجلسی در 229 جلد صد که سند قریز نقل میکنه از قرب الاسناد که هارون بن زیاد از حضرت صادق از پدرشون فرمودن که این رسول الله قاله، پیامبر فرمودن. چرا حضرت اینطوری حرف زدن؟ یعنی چرا خود حضرت باقر نگفتن؟ بگیم قال الباقر ثلاثه فلان، سه تا چیز است، هن هم الفواقر، جنازه جمع میشه. قال الباقر ثلاثه هن هم الفواقر، چرا حضرت باقر نقل بکنن از پدرشون، از پدرشون که پیغمبر گفتن؟ یعنی این حرف من نیست، حرف تمام پیشوایان دین است تا برسد به سر چشمه. به این شکل قائل و ناقل هر دو معصومند، بقیه اهل نقل تحت شعاع این ناقلات قرار میگیرند. در قرب الاسناد آورده از حضرت صادق که از پدرشان تا رسید به رسول خدا که فرمودند ثلاثتون ام الفواقر، سه تا چیز که زلیلتون میکنند. آدم عاقل زیر این فواقر نمیره مگر این که به سوء اختیار خودش را مبدل بکنه و مجبور و دچار کنه و اجبار مجبور بشه. وقتی آدم چشمشو بست و راه افتاد توی جاده و فقط استخاره کرد و افتاد توی چاه، از اول که تو چاه نبودی که، خود خودتو انداختی تو چاه. خدا چشم داد، عقل داد، ازدواجم شد جای استخاره، گیرم درست، استخاره در ازدواج هم جواب بده، اما بعد تحقیق، بعد استشاره، نوبت به استخاره، اونه هم که اجازه استخاره داشته باشه، نه هاش خانم جلسه قرآن، کی بهش اجازه استخاره داده؟ پرهیز کنن هاش خانم ها از استخاره، از تعبیر خواب، از نقل حدیث، مگر این که اجازه داشته باشن. اینها تالی فاسد داره، اینها حق الناس به دنبال میاره، مگر این که از مرحوم عاشق عباس قمی از استادی که صاحب اجازه است اجازه استخاره داشته باشه. ممکن یه واقعی دار، البته خوب حد دارن، یه زمان این چیزا اجازه داشت، یه الان برداشته شده. البته خوش به حال کسی که اجازه داشته باشه، و چه خدمتی بهتر از این به خلق که گره گشایی کار خلق وامنده و درمانده انجام بده، بعد تحقیق، بعد استشاره استخاره کنی. هستن هزارات این دورو بر ما در مملکت ما که حتی مراجع تقلید در استخاره هاشون به اونها رجوع میکنه. اینا رو بریم پیدا کنیم، ازشون استخاره بگیریم بعد تحقیق و استشاره. سلاستون ام الفواق، سه تا چیز ذلیلتون میکنه. سلطان، مدیری که سلطان یعنی کسی که تسلط داره سرتون. این احسنت الیه لم یشکر و این اسعت الیه لم یغفر. مدیری که شما کارمند بشید اگر خوبی کنید اصلا سپاسگزار نیست، تشکر نمی کنید. خدا نکنه بدی کنید اصلا ازتون نمی گذره. و جارون همسایه که عینه ترعاک و قلبه ینعاک، دلش دشمن شماست و چشمش جاسوس شماست. این را حسنتا دفنها ولم یشفها، اگر خوبی از شما ببینه دفنش میکنه و به کسی هم نمیگه. و این را سیئتا اظهرها و اضاعها، او همسایه اگر خدا نکنه یه بدی ببینه تمام محله پر شده. لذا میخواید راحت باشید و ایمن و سالم، جون و خانتون رو بردارید، از جارتون در برید، از اون محله در برید اگه همسایه اینطوری دارید ذلیلتون میکنه. و سومی زوجتان، باز روایت به دلیل عقلی نشان میده که 223 نیست، 187 است دنبالش. چرا که زوجتان او زوجان لم تقر عینک بها او به، همسری که چشمت بهش روشن نشود. این شهدت و لم تطمئن الیها ان غبت، اگر وقتی هستی چشمت بهش روشن نیست، وقتی هم قائبی و نیستی بهش مطمئن نیست. بعضی از ما از بس آب ندیدیم، از بس تو فاضلاب زندگی کردیم، برای اون عادی شده. این حدیث برای منو میگه، ولی پدر در نیاورده از من. وقتی هستم تو خانه خیالم، وقتی هستم تو خانه چشمم بهش روشن نیست. همون قرة العینی که اشاره کردیم و بعد تفصیل و تفسیرش رو عرض میکنیم. چشمم روشن نیست، یعنی کیف نمی کنم. وقتی جلوم را بره لذت نمی کنم ازش، برق شادی به چشمم نمی شینه. وقتی هم نیستم خیالم راحت نیست. الان داره چکار میکنه؟ کار بدتر نه، حتما گرفته دراز به دراز به خوابیده، منتظر من پام از خونه بذارم میگیره میخوابه. حالا دختره کجا بوده؟ کاری نداره. پسره داره چکار میکنه؟ کاری نداره. حواسم پرته تو خونه است. پس زن گرفت که برش. خانم خیالش راحت نیست. آقا از خونه رفت بیرون، الان اینجا میگفت خانم جان قربونه دور بگردم تصدقه، الان من مطمئن نیستم. این مثل باباش نشه اهل سیاست باشه، میره برون خیالم راحت نیست. میفهمن همین زوج و زوجه به قول فارسی همسر پدرتونه اون فراغ است. این هم روایت دوم. سلامتی روایت سمون 233 سره همون بهار، از معان الاخبار نقل کرده از حضرت صادق که میفرماید این نمال مرعا قلاده، سلام الله علیه. قلاده یعنی سینریز، او چیزی که آمین قلاده. میفرماید همسران شما قلاده شما، سینریز شما. فن دور ما تتقلد، نگاه کن چه سینریزی به گردنت میاندازی. موقعی که در زیل فقه اللغه قلاده تعمل میکنیم، تقلید یعنی قلاده به گردن انداختن، سرش را به دست چی کسی سپردن. یعنی نگاه کن قلاده کی به گردن انداختن. تا وقتی که تنها بودی مسیر چه خودت و متقیره هایی که دست خودت بود تعیین میکرد، اما موقعی که شوهر کردی، زن گرفتی، بعضی از متغیرها دیگه دست تو نیست. به سمتی میری که خانمت میبره، به سمتی میره دخترت که شوهرش میکشه. پس به پا گردنت قلاده دست کی رو میرازی؟ فنظر ما تتقلب، نه یعنی فقط سینه ریز موجب تقلید، موجب تقلید. تا تو مجبوری یه جاهایی دنبالش بریم، حداقل مجبوری یه جاهایی پا به پاش حرکت بکنیم. لذا توانشو داریم. این که میگن شما دو تا پیچ و مهره چاری، درست، مهره و پیچ بعد مدتی به هم مچ میشن، دیگه لنگی و لکه زدن نداره. این که میگن این همسرت همپرته، شما دو تاییتون پرنده اید و سفید، یکی عقاب یکی کفتر، تحمل داریم پا به پای کبوتر پر بزنیم؟ تو اگر یه بال بزنی آسمان رو در نوردیدی، باید هم تو برگردی تو سید خانم بیا پس، حالشو داری؟ نداری نه پدر اونو در بیار، تپوس خود تو بکن. فنظر ما تتقلب یعنی این، نه فقط در منبت صبح، نه فقط نگاه بکنید که خانم چشمت بهش روشن میشه، به اینم نگاه بکن که خانمت هم تعیین کننده مسیر، حجم و سرعت روند کارته. سرعت هم اون تا حدودی معلوم میکنه. مثال خیلی 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 کوچک، خیلی کوچک. یکی از صحابه حضرت صادق سامنارم به خدمت حضرت رسیدم، آقا سوال کردن اتزور قبر جدی حسین، آیا قبر جد سید شهدا را زیارت کردی؟ گفتن نعم یا رسول الله، علی خوف و وجل، با ترس و لرز. فرمودن چه بهتر، خوف خطر مثبت تکلیف است در تمام تشریف، یعنی اگر خوف داری معدت اذیت میشه روزه واجب میشه حرام، اگر گرفتی بعد هم قضاشو به جا بیاری هم کفاره بدی. اگر خوف خطر داری حج رفتن موجب از بین رفتن جان و مال و عرض میشه، همون حج تمتع حرام، همون حج تمتع واجب میشه حرام. یعنی خوف خطر مسقط تکلیف است، الا در کربلا. در کربلا نه تنها مسقط تکلیف نیست بلکه مزید استحبابه. ازن فرمودم چه بهتر، وگه نمیدونی هرچه خوفت بیشتر ثوابت بیشتر. حالا من نمیدونم برخی از طلبه ها با چه جرأتی فتوا دادن خلاف این احادیث صحیح و سند که اگر خوف و خطر باشد کربلا تعطیل. در زمان متوکل عباسی عمده شیعیان یه دستی بودند، چون متوکل گفته بود زیارت کربلا تعطیل، کسی هم که اومد دستشو قطع کنه و همه میرفتن. به چه خاطر؟ به خاطر همین احادیث، الان خوف و وجل میرفتن. حالا شما یه حدیث رو شنیدی، میخوای بری خانومت میترسه، چکار میکنی؟ تا وقتی مجرد بودی میرفتی. حضرت صادق فرمودن فرضن فرضن علی الفقیر ان یزور الحسین فی کل سنه مرت واحده و علی الغنی مرتین. برای کسی که پول داره سالی دو بار فرضن، برای کسی که نداره سالی یک بار فرضن. سوال سوال کرد یبن رسول الله اما فروزن؟ فرمودن نعم مفروزن که سلاتک، مثل نمازت. که البته اینها حالا چرا توی رساله ها نیمده، اگر واجب است اون یه بحث طلبگیست بماند. من قبل از تأهلم میرفتم سالی یک بار خودم رو به آب و آتش میزنم میرفتم، این طوری کرم لازم دمونده. این طوری تشیع در طول ادوار تو دالان تاریک تاریخ سفید و منور و منبر مونده. حالا زنه من نمیزار دانیست آن زمان بسته، او شارقتر از منه. میگه میترسم. پس خانمتم اینجا متغیر تعیین کننده است در روند کارت، در مسیرت. پس ببین فندور ما تتقلد چقلا دیگر درک میترسیم. ما متاسفانه نه، مادرمون میگه که حاجی این بچه چشه بوشیش باها شده، خب بریم خواستگاهی. میام خواستگاهی میبینیم دنبال اون پسر یه ساک هم هست. ساک میگه حالا خواستگاهی اول میگه همین، تازه این فهمی ساک لباساش آورده، میگه ما همجا میمونیم. عجله ازدواج کردن، نمیخوام خوف ایجاد بکنم تو دل. اگر انسان حل مسئله بلد نباشه اصلا دست نزنه به حل. اما بقل دست کسی که حل بلده بشینه، مشاور داشته باشه، راحت حل کردن رو یاد میگیره. ما معلاصف مشاور نداریم، چشمون رو میبندیم میریم توی جاده، میرفتیم تو چاله پشت چاله. تو قبعیدی کن بدن تحلق فنظر ما تتقلد، نگاه کن قلاده چی میدازی گردنت، نه برای تزیین بلکه برای تقلید. فنظر ما تتقلد بس فرمودم لیس لمرأة خطر، زن هیچ ارزشی نداره. خطر یعنی ارزش. بعدشون لا لصالحت ان ولا لطالحت، بعدشون و خوبشون ارزش نداره. تو سب کن اصولاشون بلند نشه. فاما صالحت هن، خوبشون فلیس خطرها الذهب والفضه، خوبشون ارزشش طلا و نقره بهش نمیرسه. واقعا اگر کسی زن خوب داشته باشه و مرد خوب، چون روایت 187 است، شوهر خوب، زن اگر شوهر خوب داشته باشه بهانه طلا نمیگیره. اگر دیدید خانمتون بهانه طلا و نمیدونم فلان چیزو عوض کنیم و بهمان چیزو بخریم در آورد، بدونید یه جا میلنگه، از خودتون میلنگه. اگر شوهر شوهر شایسته و زن زن بایسته باشه، ولیس خطرها الذهب والفضه، طلا و نقره جایگزینش نیست. هی خیر من الذهب والفضه. و اما طالحتهن، بعدشون که گفتن نداره، فلیس خطرها التراب، ارزششون به سان خاک هم نیست. التراب خیر منها، خاک از زن بد برتر. به عبارت زیر خاک بودن بهتر از روی خاک بودن. آدمی که زن بد یا شوهر بد داره، لااقل زیر خاک امنیت و آرامشو داره. حالا این بالا آسایشو داره، اما امنیت و آرامشو نداره. وقتی بین آسایش و آرامش قیاس میشه، آرامش بهتر از آسایشه، امنیت بهتر از مادیات نیست و زیر خاک بهتر. و تراب خیر منه. ابوالقاسم فردوسی با خانمش آقای غلام دعوا شده بود، نشسته بود با شاگردش درد و دل کردن. همون موقعی بود که داشت شاهنامه رو می‌نوشت، عصبانی شده بود. زن و اژدها هر دو در خاک به، زمین پاک است بکن می جانم. جهان یا زمین پاک از این هر دو نفر یه مرتبه خانمش از در وارد شد. اما قاسم چی گفتی؟ به من نامه نفتر که خانم چیزی نگفتم. بگفتم زن و انبیا هر دو افلاک به علاقه افلانش بلند ادامهش. این از باب زنزلینی نمیده و تفاهم میده. واقعا اگر زن و مرد صالح نباشند، صالح مربوط به خانواده، انسان زیر خاک باشه راحت تره، امن تره. تا روی خاک آسایش باشه و امن و آرامش. نه، حالا بعضی ها ازدواج کردن و این چنین شده است، دیگه فصل انتخاب و ایجاد گذشته، فصل تغییر تحول و قصد تکامل و ابقاء اغنای میشه. چه چیز رو باید عوض بکنیم؟ خونمونو، دستبند سینه بیزه، طلا و نقرمونو باید عوض کنیم؟ باید برای خانم این چیزا رو بخریم تا دلش به زندگی خوش بشه؟ باید برای آقا آرایش بکنیم یا لباس کزا و فضا بپوشی تا دلش خوش بشه؟ برای تغییر چه چیز صلاح زندگی است تا زن و مرد بشن ساده؟ انشاءالله بقیه روایات باشه برای بعد. السلام و السلام علیک یا باب. دو نفر کربلا کور شده، یکی عبدالله ابن عباس بود که در فراق حضرت امیر اونقدر گریه کرد که سوی چشمش کم شد. ابن مسعود میگه من نستشم میگردم این طرف اون طرف میبردم و من نیامد کربلا. حالا چی به دلاش بماند؟ بعد شهادت سید شهدا اونقدر گریز که همون پتن مسعود هم از دست داد و گور شد. یکی هم عزیز دردانه امرؤ القیس شاعر حضرت رباب مادر علی اصغر و سکین خاتون. حضرت سید الشهدا در اشعاری که برای رباب گفتن پیداست بین حضرتش و رباب دلدادگی و دلبری بوده است. می فرمان من قسم می خورم خانم به اون خانه که تو توی اون خانه زندگی می کنی، دلم در هوای اون خانه پر می کشد. موقعی که از سید شهدا به شهادت رسیدن و شد هم که شد و کاروان بازگشتن به کربلا، سه تا قول هست. قول اقوا کاری ندارم، قول قوی اینه که حضرت رباب دیگه زیر سایه و سایبان نبود. سر قبل سید شهدا میشستن و فقط میگرستن، هرچی بهشون میگفتن خانم زیر آفتاب میپوسیم برای چه سایه نیست؟ میفرمود من چگونه برم زیر سایه در حالی که عزیز دلم زیر آفتاب سه روز بود که زینه بود. بنابر قول قوی اون قدر ماندن و گریستن که این لیلی مجنون کربلا همون جا از دنیا رفتن. بعضی هم میگن آمون نمیشون مدینه و دینه از دار دنیا. و الصلاة و السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
Almost up all of them. Almost up all of them.